بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی محمد و آله محمد و
و کلما قصرت صلات قصرت صوم. یک قاعده‌ای مطرح میکنه، میگه هر کجا نماز قصر باشه صومم قصره. این عبارت یه نکته ای هم داره، چه قصر در فقه ما به معنای افطارم هست، قصر و صومم داریم. یک درسته خیلی استعمال نمیشه کلمه قصر، زیاد در قصر و صلات استعمال میشه، یعنی نماز رو شکسته خوندن، ولی این عبارت لمعه نشون میده چه ما قصر و صوم هم داریم. قصر و صوم یعنی روزه نگرفتن، افطار کردن. میگه هر کجا نماز قصر باشه صوم هم خونده نمیشه، یعنی انجام نمیشه، روزه هم گرفته نمیشه. خب مگر در بعضی موارد، ایشون یه موردش رو قبول داره، اونم اینه چه بعد از زوال بری، بعد از ظهر بری. وقتی بعد از ظهر میری میخوای نماز بخونی تو راه، مثلا نماز ظهر تو، نماز عصر تو بخونی، چجور میخونی؟ شکسته، ولی روزت کامله، روزه میگیری. میگه این استثناست. بعضی البته بعضی از فقها ها موارد دیگری را هم استثناء کردن. مثلا مرحوم شیخ طوسی در سفر لسید لتجاره، ایشون مطرح کرده که واجب روزه نگیره اما باید نمازش رو تمام کنه. کسی که سفر میکنه برای صید تجارتی، سید میکنه تا تجارت کنه، نه سید میکنه تا خودش بخوره. یه وقت انسان برای اینکه نیاز به خوردن داره میره سید میکنه، یه وقت نه، سیدشو به عنوان یک منبع تجارتی میبینه. ایشون میگه اونجا باید نماز رو تمام بخونه، یه نوع انگار سفر حرامی مرتکب شده، اما روزشو نباید بگیره. ایشون قبول نداره سید برای تجارت، میشه سید فقط برای نیاز خوردنه، نه برای تجارت. خب در هر حال بعضی موارد هست، من یه موردش رو از شیخ طوسی نقل کردم، یه مورد دیگرش هم در بعضی از حاشیه ها هست که مثلا سفر تلفیقی، یه نفر میره فردا برمیگرده، 45 کیلومتر میشه، یک سفر تلفیقی داریم، یک سفر میدونی چه انسان 8 فرسخ باشه سفرش نمازش شکسته میشه. اما دو نوع 8 فرسخ داریم، یه 8 فرسخ تلفیقی داریم، یعنی رفت و برگشت 8 فرسخ باشه، یه 8 فرسخ نه مستقیم تلفیقی نیست، فقط رفته، فقط برگشته. مثلا شما قصدی دارید برید تهران از قم، این تلفیقی نیست، این نمازت بعد از حد ترخص چیه؟ شکسته است و روزتون رو میخورید. اما اگر تلفیقیه، یعنی میرید شما 22 کیلومتر و نیم بعد برمیگردید، بعضی گفتن اگر فرداش برگردید، یعنی امروز برید فرداش برگردید، اینجا ایشون فرموده چه مخیرید، نمازتون رو تمام بخوانید یا نمازتون رو قصر بخوانید. بعضی از فقها فتواشون اینه دیگه، فتوا به قصر در صلات ندادن، فتوا به چی دادن؟ تخییر. اما روزه رو نمیگیرید، دقت کنید، روزه نمیگیرید ولی نمازتون چیه؟ تخییریه. این فرقها در بعضی از کلمات فقها هست، اما ایشون میگه قاعده کلی رو من قبول دارم، این فرقه ها رو قبول ندارم، فقط یک فرق رو قبول دارم، اونم سفر بعد از زواله. بخونیم و کل لر روایت، این روایت داریم که تلازم هست، روایت میگه تلازم هست بین قصر و صوم و قصر و صلات. اما فرق بعض الاصحاب بینه هما فی ب... نه فرق و بعض الاصحاب بینه هما فی بعض الموارد ضعیف و فرقن ها فرق و مبتداست. این که فرق گذاشتن بعضی از فقهای ما بین نماز و روزه در بعضی از موارد، این فرقشون چیه؟ ضعیف است. من دو مورد فرق رو گفتم، یه مورد از شیخ طوسی آوردم، یه مورد هم در حاشیه بعضی کتاب ها هست که در سفرهای تلفیقی، تلفیق یعنی تلفیقی از رفت و برگشت، بعضی ها گفتن که یک روز طول بکشه مخیره در نماز. الا انهو یشترط فی قصر صوم الخروج قبل الزوال، الا اینکه یه مورد و شهید اول قبول داره، میگه شرط هست در قصر صوم یعنی افطار صوم. چه چیزی شرطه؟ خروج قبل از ظهر، به حیث یتجاوز الحدین قبل از زوال، طوری که حد ترخص رو بگذره. منظور از حدین، حد ترخص دو تا علامت داره دیگه، شنیدن اذان و دیدن دیوار. اینا رو انسان داشته باشه هنوز از حد ترخص نگذشته، اما اذان رو نشنود و دیوار شهر رو نبیند، اینو میگن از حد ترخص گذشت. تجاوز الحدین یعنی از این دو تا حد بگذره. نه دیگه، هنوز حد ترخص نگذشته، باید از هر دو بگذره تا حد ترخص رو رد کنه. و الا اتم، و الا یعنی اگر نه قبل از زوال خارج نشد، اتم تمام، اتم چی؟ اتم صوم، دقت کنید، اتم اینجا اتم صومه، اتم صوم منظور افطار نمی کنه، روزشو تمام میگیره. و این قصر از صلات، ولو نماز قصره، الا اصح الاقوال، بنابر اصح اقوال نماز قصره لاچن روزه تمام است. لدلالت نص صحیح علی، چون این چه نماز قصر است روزه تمام، نص صریح داریم اگر بعد از زوال خارج بشی روزه تو نباید بشکنی. ولا اعتبار به تبییت نیت سفر لیلن، بعضیا گفتن که اگر از شب نیت داشته باشی به سفر، اینجا بله روزتو نمیگیری اگر از شب نیت داشت، اما از شب نیت نداشته باشی بعد از ظهر خارج بشی روزتو میگیری. دقت کنید، فرق گذاشتن بین این که شب نیت سفر داری در صبح، اونجا نه روزتو نمیگیری، انگار مسافری، از صبح انگار مسافری، اونجا بعد از زوال و قبل از زوال معیار نیست. اما اگر از شب نیت نداشته باشی یهویی قصد کردی بری، اون وقت بعد از ظهر بری، روزتو باید اتمام کنی. میگه نه، به نظر ما این فرق جا نداره، درسته بعضی ها فرق گذاشتن، ما این فرقو نداری. ولا اعتبار به تبییت نیت سفر لیلن، هیچ اعتباری نیست چه انسان بیتوته کند با نیت سفر، بیتوته شبانه کند با نیت سفر، نیت رو چه بکنه؟ لیلن. نه، این اعتباری نیست. چه بعضی ها گفتن اگر نیت شبانه بکنی فرق میکنه با اون یکی. خب
درات نص صحیح روایت
آره دیگه نس ما روایت داریم دیگه آیه چه نداریم آره دیگه بله صحیح ما چهار نوع روایت داریم البته در قدما میگفتن صحیح ضعیف تقسیم ثنایی بود حدیث معتبر حدیث غیر معتبر اما شهید ثانی و اینا روایات رو چهار قسم کردن رباعیه صحیح و موثق و حسن و ضعیف یه کتابی داره خود شهید ثانی به نام الدرایه کتاب چه است؟ جزوه 25 صفحه‌ایه چاپ شده کتاب الدرایه اینو بخونید خوبه یک حدیث شناسیه تقسیماتی که برای حدیث داره ایشون اینجا آورده یک کتاب خیلی خوبیه من یه بار توضیح میدم برای شما تا آخر سال بمونم ببینید اگر یه حدیثی سندش اتصال داشته باشه اتصال یعنی چه؟ موقت نشه سندش از امام صادق تا اون کتابی که نوشته شده اون کتاب مثلا کافی اون حدیث اومده حدیث متصل باشه مرحوم کلینی یه حدیثی نقل کرده البته هر صاحب کتابی که ما داریم دو تا سلسله سند داره دقت کنید به این حرفا این اصول کافی و من لا یحضر و تحصیب و استبصار و وسایر کتب اینا بعضی هاشون این حدیث ها رو از اصول گرفتن از اصل ها اصل در اصطلاح علم درایه یادداشت‌های شاگردان ائمه بود بهش میگفتن اصل مثلا اصل زراره اصل محمد ابن مسلم یه کتابچه هایی بود که اینها وقتی محضر امام میرسیدن از امام یاد فردی سوال میکرد یا خودشون سوال میکردن یا نه بدون سوال امام مطلبی میفرمود مینوشتن خصوصیت این اصل ها این بود که نظم نداشت یعنی اینطور نبود که مثلا احادیث نماز در یه جا بود احادیث نکاح در یه جا بود هرچی شنیده بودن می نوشتن عقاید و احکام و اخلاق همش مخلوط خب اینو می گفتن اصل ما 400 تا اصل داریم اصول 400 بهش می جن اصطلاحا 400 تا کتاب چه هست 400 تا از همین اصل یاد داشتایی که اصحاب داشتن البته الان دست ما نرسیده ولیکن دست این مؤلفین بوده چون مثلا شیخ صدوق میگه من هرچه از زرار نقل میکنم از اصل او با این سند نقل میکنم دقت کنید یک نکاتی بگم این نکات مفیده برای شما پس ما 400 تا اصل داشتیم این اصل ها همینطور نبود که مثلا در یک کتابخانه میذاشتن میومدن افراد مینوشتن خب اون موقع امکان جعل بود امکان دست بود امکان تحریف احادیث بود هر استادی از اون صاحب اصل گرفته به شاگرداش این اصل رو تحویل میداد نحوه تحویل دادن هم فرق میکرد اینو میگن تحمل حدیث اصطلاحا میگن تحمل حدیث یا استاد میخوند کتابچه رو اونم گوش میداد اینو میگن سمعتو من گوش دادم استاد روایی من میخوند بعد استنساخ میکرد میگفت من از اون اصل نقل میکنم از راه سماع یاد گرفتم اینطور نبود که مثلا کتابو بره از کتابخونه برداره یا خود شاگرد میخوند استاد قبول میکرد چه بله این با نسخه من درسته نسخه برداری میکرد بعد نسخه خودش رو میخوند به نسخه استاد تطبیق میکرد. اینو میگن قرائت. بدترین روش وجادته، وجدتو، یعنی مثلا فردی مرده، فرد اجازه میده چه مثلا این کتاب قبل از مردن میگفت این کتاب منه، میتونی نقل کنی بدون اینکه تطبیق کنن. بازم اجازه میداد، میگفت این کتاب من است، من یاد یا بیواسطه مثلا از امام یاد گرفتم یا نه دو سه نفر گفتن. این اصول اربعمه همش بیواسطه از امام نیست، ممکنه فردی مثلا با واسطه پدرش این یادداشت را نوشته، اصل همیشه معناش این نیست مستقیم از امام یاد گرفت، ولی با اتصال سند به این نحوی بوده. یعنی شیعه، روات شیعه سعی داشتن مانع مزاحمین روایت بشن. مزاحمین روایت چه کسانی بودن؟ تحریف کننده ها، جعل کننده ها، دروغگوها. کسی مثلا میومد میگفت که من از اصل زراره نقل میکنم، سند باید میگفت. شما دو نسل بعدید، چجور اصل زراره به شما رسیده؟ باید میگفت که مثلا پدرم یه نسخه داشت، من بربن قرائت کرد، پدرشم از فلانین یه نسخه داشت، تا میرسید به زراره. این سلسله سند باید باشه تا اطمینان حاصل بشه چه این حدیث درست به اون فرد صاحب مؤلف رسیده. خب عادل باشه ثابت میشد دیگه، حرف عادل رو باید تصدیق کنید دیگه، خود فرد باید عادل باشه. روشنه؟ خب بررسی عدالت راوی از اینجا ناشی میشه دیگه، یا وثوق راوی. این سلسله سند متصل باید باشه. متصل یعنی چه؟ یعنی وسط ها ما قطعی سند نباشه، ما ببینیم مثلا نسل پنجم از نسل سوم نقل میکنه، این نمیشه. چه نسل چهارم پس کو؟ این نسل ها رو علمای حدیث بررسی کردن. مثلا اون چی یادمه آقای بروجردی میگفت من 47 نسل روایتم. اینو اینطوری، البته الان تشریفاتیه چون الان کتاب ها چاپ شده دیگه، اون تحریف و این چیزا لا معنا له. اما اون موقعی که استنساخ میشد کتاب ها، یعنی چاپ نبود، این تشریفات نبود، واقعیت حفظ حدیث به این نحوه بود. پس یکی از شرایط صحت حدیث این بود که اتصال حدیث محفوظ باشه. شرط دوم عدالت راوی هاست، روات باید عادل باشن. عادل نباشن این دروغ میتونن بگن، این شرط دوم. شرط سومی هم بعضی ها نقل کردن. البته عدالت خودش دوتا شرطه ها، عدالت یعنی شیعه هم باشه، چون ما در غیر شیعه به اون راستگوهاش نمیتونیم بگیم عادل، میگیم سگه. عادل فقط به چی میگن؟ به امامیه میگن. به همین خاطر در علم اصول شما این اختلاف رو بررسی میکنید چه آیا خبر واحد عادل حجته یا نه، یه مقدار گسترده است خبر واحد سگه هم حجته. فردی راستگوست ولو سنیه، آیا این هم حدیث از حجته یا نه فقط عدالت شرطه؟ عدالت یعنی امامیه هم باشه. بعضی ها شرط، یک شرط دیگری هم مطرح کردن، اونم ضابط بودنه. ضابط یعنی فراموش کار نباشه، فردی نباشه که مضطرب حرف میزنه، حرفاش زیاد بهش اعتماد نمیشه. جد مثلا بعضی هستن میدن یه سخنران رو گوش میکنن ولی ناقص انتقال میدن چون هوش پایینی دارن. این ضابط بودن یعنی دقیق بودن. بعضی ها میگن ضابط بودن شرط صحت حدیثه. البته شاید بیایم بگیم نه، ضابط بودن شرط نیست. اون مثلا کم هوش بودن مانع هست. آدم متعادلی هم باشه، متعارف در عرف، اینم حرفش قبوله. ضابط بودن به معنا شرط نیست. این فرد مقابل ضابط، اونی که مثلا فراموشکار باشه، حرفا زود یادش بره، اینها سبب میشه چی بشه؟ حدیث یه مقدار او نقل کنه ولی عادلم باشه زیر سوال باشه. معمولا این ضابط بودن رو در تعارض احادیث خیلی به درد میخوره. میگم مثلا یه حدیثی رو شیخ طوسی یه نوع نقل کرده، مثلا در شیخ صدوق نوع دیگری نقل کرده، کلینی نوع دیگری. اینجا بحث ضابط و عزبت مطرح میشه، چه میگن کدومش ضابط تره، دقیق تره، آیا کلینی دقیق تره یا صدوق دقیق تره، اونجا اینا مطرح میشه. در هر حال این شرایط باشه، اتصال، امامی بودن، عدالت، این ستا اون ضابط رو گفتن بعضی ها مطرح کردن، میشه حدیث صحیح. اگر شیعه نباشه، شیعه نباشه ولی آدم راستگویی باشه، اینو میگن حدیث موثق. اون یکی شرایط هست اتصال و اینا، فقط شیعه نیست. اگر شیعه هست عدالتش محرز نیست، نه اینکه دروغگویش محرزه ها، آدم ممدوحیه، مدح کردن ولی عدالتش برای ما احراز نشده. مثلا نوشتن ایشون صاحب تألیفات در دین است، یه چیزایی نوشتن فضل داره، ولی ننوشتن صراحتن هو ثقتون. احراز عدالت نمی کنیم، اما مدحی فضلی براش نوشتن، اینو میگن حدیث حسن. اما اگر اینها نباشه، اتصال نباشه، یا مثلا دروغگو باشه، چه کاذب باشه، زعال باشه، اینا نباشه، بهش میگن حدیث ضعیف. ما 18 نوع حدیث ضعیف داریم، در اون کتاب درای شهید ثانی مطالعه کنید، همه این 18 نوع رو آورده. مرسل است، مرفوع است، مزمر است و سایر. این احادیث تقسیم رباعی اینه، صحیح و موثق و چی؟ حسن و ضعیف. بعضی حدیث موثق رو قبول ندارن، میگم ما حدیث موثق رو قبول ندارن. به همین خاطر در چرنومه خیلی میبینی مثلا میان میگن چه فلانی مبناش این است، حدیث موثق مورد قبول نیست، چون راوی سنیه قبول نیست ولو سگه باشه. بعضی ها نمیگن حدیث موثق به درد میخوره. این یه مباحث اجمالیست از حدیث شناسی. اجمال به این میگن آیه، روشنه؟ خب از سادستو ششمین مسئله کلام میخونیم. ببینید پیر مرد و پیر زن، اینا خب روزه، اگر عاجزند از روزه گرفتن یا مشقت غیر قابل تحملی دارن، پس یا عاجزند یا مشقت غیر قابل تحمل، اینا روزه نمیگیرن، عوضش یه مطعام میدن. خب شهید ثانی میاد اینو شرح میده، میگه خب این که فرمودید دو قسم شد، مشقت داره، یکی هم عاجزه، میگه باید بین اینها تفکیک قائل بشیم. کسی که عاجز است اصلا روزه بر او واجب نیست، پس یه مطعام هم نداره. این حرف شهید ثانی ها، آره، قدرت نداره. البته قدرت شرط عامه تکلیف نیست، قدرت عذره. عجز عذره، غیر از بلوغ و عقله، اونا شرط تکلیفن، قدرت و بعضی شرط تکلیف نمیدونن، عجز و عذر میدونن برای سقوط تکلیف، فرق میکن. خب ایشون میگه چه اگر عاجزه روزه نمیگیره و فدیه هم نداره. حرف شهید ثانی ها، اینجا شهید ثانی با شهید اول فرق میکنه فتواش. اما اگر عاجز نیست، مشکت داره، بله اونجا فدیه داره. این یه نکته. نکته دوم، اگر این آدمی که پیرمرد پیرزنه، البته معمولا پیری سبب میشه که یواش یواش پیرتر بشه دیگه، عاجزتر بشه و فتورتر بشه. این مثل مریض نیست که عارضیه بهبودی معنا داره. آدمی که عاجز میشه، قرآن میگه و من نعمره ننکسه فی الخلق، ما به هر کس عمر طولانی میدیم معکوس میکنیم خلقتش رو. معکوس در خلقت یعنی چه؟ یواش یواش انرژی هاش رو میگیریم دیگه، انرژی نمیاد براش، گرفته میشه، نور چشمش گرفته میشه، پاش دیگه حرکت نمیکنه، عاجزتر میشه رفته رفته. اما اگر فرض کردیم اینطور نیست، یک پیری مثلا در ماه مبارک رمضان عاجز بود از روزه گرفتن، این فرض نادر، یا در مریض فرض نادر نیست، در اینها فرض نادری، بعد رمضان نه میتونه روزه بگیره، یه مقدار سرحال شده، غذاهای مقوی خورده، ورزش کرده، با نشاط شده، خلاصه بعضی وقتا زنش مرده، بله تجدید فراش کرده، خلاصه یه مقدار حالش خوب شده، آیا این باید قضا کنه و هم فدیه بده؟ بله فدیه چه باید میداد؟ ایشون میگه باید قضا کنه، چون این روایات بر فرض متعارفه که فرد عاجز از قضاست. معمولا پیر وقتی از ماه مبارک رمضان عاجزه، بقیه غیر ماه ها هم عاجزه، چون پیری رو به پیرتر شدنه. این فرضی که ما کردیم یه فرض نادریست و روایات انصراف به متعارف دارن. اینطوری نه ربطی نداره. از سادست و از شیخان ذکرن و انسا، پیر مرد، شیخان یعنی بله پیر مرد رو بزن، ذکرن و انسا، به اون قبرستان شیخان میجن چیه؟ چرا شیخان میجن؟
چون دوتا شیخ محدث مردش.
احسنت، یکی زکریا ابن آدمه، یکی هم چیه؟ دو تا هست از اصحاب امام رضا ظاهرن اومدن اینجا. از شیخان ذکرن و انسا، ازا عجزا عن الصوم، وقتی از صوم عاجز شدن، اصلا یعنی عاجز شدن از اصل، یعنی نه مشکت، نمیتونن روزه بگیرن، او ما مشکت شدیده، یا عجزشون این تو از ریشه از اصل نیست، اینطور نیست اصلا نمیتونن بگیرن، عجزشون چجوریه؟ همراه با مشکت شدیده است، عادتا قابل تحمل نیست. اینها فدیا ان کل یوم بمده، فدیه میدن عوض هر روز یه متا، روشنه؟ ولا قضا علیهما، قضایی بر عهدهشون نیست، لتعذره، چون اصلا قضا متعذره، قضا هم نمیتونن بگیرن. چه فردی که پیر شده اصل روزه رو نمیتونه بگیره، قضاش هم به شرعی زن. میگه هازا مبنیون علی الغالب، این تعذر و صوم، هازا برمیگرده به تعذر و صوم، این چه گفتیم متعذر روزه براشون، مبنی بر غالبه، غالبا اینطوریه، من ان عجزهما ان لا یرجا زوالو، عاجز بودن اینها از روزه امید به زوالش نیست. فرد پیر رفته رفته پیرتر میشه، فرتودتر میشه، لانهما فی نقصانن، چون اینها در مسیر نقصان قرار گرفتن، انسان تا 40-50 سالگی در مسیر صعوده، بعدش در مسیر چیه؟ نقصانه. همون آیه شریفه که خوندم دیگه، و نعمره و ننکس و فلخلق. و الا میگه و الا اگر اون فرض رو در مطرح کنیم، فلو فرز قدرت و همال الگزا وجب الگزا. اگر فرض کنیم که اینا قدرت بر قضا دارن واجبه. اما اینجا یه بحث دیگری مطرح میشه، آیا اون فدیه هم میاد؟ اون فدیه رو داده بود روزه نجیره دیگه، الان هم روزه هم فدیه. هل یجب حین ازن الفدیه مع القضا قطع به فی الدروس. دروس به این فدیه، وجوب فدیه قطعا فتوا داده. یعنی شهید اول در کتاب دروس گفته هم قضا هم فدیه. میدونید چرا؟ ایشون فدیه رو عوض خوردن قرار گرفته، نه عوض روزه. گفته این که در ماه رمضان میخوری، عوض این خوردنت فدیه بده. خب این نداره فدیه هم بده دیگه، ناچاری چه کار داره؟ اینا چیز اعتباری هم دیگه. خدا یعنی اگر خدا فدیه رو عوض خوردن قرار داده دیگه، باید فدیه هم بده بعدش قضا هم بکنه. یعنی فدیه عوض روزه نیست، عوض خوردنه. فرق میکنه ها؟ آره دیگه، فدیه عوض نسته این افطار کرد دیگه. ول اقوا، ببینید اقوا انهما این عجزا عن صوم اصلن، اگر این دو فرد اصلا روزه نمیتونن بگیرن، عاجزن، نه مشقت، اون وقت فلا فدیته ولا قضا. اینا حرفای شهید ثانیست دیگه. از این به بعد شهید ثانی میگه اصلا پیر و پیرمرد، پیرزن و پیرمرد، اصلا اگر عاجزن روزه براشون واجب نیست، فدیه هم واجب نیست، هیچی بر عهده‌شون نیست. و این عطاگا به مشقت شدیده، اگر اونها رو طاقتشون رو از بین ببره، اونم با عطاگاه، یعنی عطاگاه از صومه، روزه رو با زحمت با طاقت بخونن، اما با طاقت چی؟ با زحمت شدید. چه غیر لا یتحمل مثلها عادتا، مثل اون مشقت عادتا تحمل پذیر نیست. یعنی میتونن روزه بگیرن اما با مشقت غیر قابل تحمل، اون وقت علیهم الفدیه، نباید روزه بگیرن، عوضشون چی؟ فدیه بدن. پس عاجز باشن، هیچی بر عهده‌شون نیست، اما عاجز به این معنا که مشقت شدیده باشه، فدیه. ثم این قدر علی القضا وجبه، بعدا اگر قدرت بر قضا دارن واجب است قضا کنن. والعجودو هین ایزن مختاره و فتد دروس، قول بهترم همون است در دروس شهید اول اختیار کرده، من وجوب ها مع، یعنی من وجوب الفدیه مع القضا، هم فدیه هم قضا. چرا؟ میگه روایت رو نگاه کنید، این فدیه به خاطر خوردنه یا اون افطاره، نه به خاطر عوض روزه نیست، عوض فعله، اون فعله. لأنها وجبت بالافطار اولا، چون اون فدیه با افطار واجب شده به نص صحیح. اما والقضا وجبه به تجدد القدره، اما قضا چرا اومده بر عهده‌اش؟ چون قدرت برپا شده براش. والاصلو، اگر شک کنیم در این گونه موارد فدیه از بین میره یا نه، استصحاب وجوب فدیه میکنیم. والاصلو بقاء الفدیه لامکان الجمع، جمع بین فدیه و قضا ممکنه. یعنی ما یک دلیل قاطعی نداریم که بیاد بگه اینا قابل جمع نیستن. ولی جواز ان تکون عوضاً عن الافطار لا بدلاً عن القضا، و این احتمالم از روایت میاد، این جواز میگه بالایی جواز نبود، این یه مقدار پایین تره. یعنی اگر شک جمع بکنیم استصحاب وجوب میکنیم، و این احتمال هم هست که این فدیه عوض افطاره نه عوض قضا. چون این احتمال است، استصحاب وجوب فدیه میاد میگه چه آقا فدیه در جای خودشه، قضا هم در جای خودشه. اینم یه مورد که شیخ و شیخه بود. اما موارد دیگر انشاءالله فردا. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.